میشکن اسرتیونس، دعوا نمی کنم، حقم هم نمی خورن، فوشم نمی دم، رفتارم محترمانه است و راجب حقم حرف میزنم. اینو میشکن اسرتیونس. اوایدنت ها اینو ندارن، یعنی راننده تاکسی ممکنه 1000 تومان اضافه بگیره، اینا جرئت نکنن چیزی بگن، نه جرئت ها، خجالت میکشن که بخوان خودشون رو بیان بکنن، ممکنه هیچی نگن، ممکنه یه نفر کنارشون وایساده جارم تنگ کرده ها و نمیتونن بهش بگن آقا خانم میشه خورده اونجا کنارتر بایستی، من احساس عذاب دارم الان، اینجا سخته برای من ایستادن، مشکل بر میخورن اما جواب نمیدن. فرمید.
سلام خدمت شما و دوستان محترم.
درود بر شما.
شنوندگان مهربون. آقای دکتر، منم بعضی از نشانه های اوایدنت رو دارم. مثلا تو این صحبتی که شما فرمودین که راننده پول اضافه تر میگیره، من بله سکوت میکنم و متاسفانه وارد مکانیسم توجیه میشم. میگم که خب حالا اشکال نداره، این یه قشر نیازمند جامعه است و حالا اگه مثلا 1000 تومن 2000 تومن بره به سمتش مشکلی نیست.
خب داری فکر میکنی که نکنه اینو داشته باشم و دارم توجیه میکنم، نکنم واقعا من آدم خیریم؟
نه من فکر میکنم همون اوایدنت باعث میشه
فقط
که
فقط داری از مکانیسم دفاعی بله. توجیه استفاده
مکانیسم
میکنی.
توجیه
بسیار
استفاده
خوب
میکنم.
بسیار خوب، بله احتمالاً هست، بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشت دیگه، سوال نبود.
بله
خب آره، واقعیت اینه که اگر من فکر میکنم که مثلا خب خانم پورکریمی متوجه شدن که این بیشتر به شخصیت اوایدنتشون برمیگرده تا اینکه آدم خیری باشن، چون اگر من خیر باشم 5 تومن میدم به راننده تاکسی 2 تومن برمیگردونه و من میگم نه آقا باشه خدمت شما، شما قشر زحمت کش هستید، این باشه، این میشه کار خوب، ولی اینکه نمیده منم هیچی نمیگم، آره میشه احتمالاً اینی که فرمودید. خب یک اوایدنت ممکنه محرکای محیط رو علیه خودش ارزیابی کنه. یعنی چی؟ به زبان ساده دو نفر دارن حرف میزنن میخندن، بعد این فکر میکنه که لابد به من خندیدن، نمیگه اون آدمای بدین، میگه خودم فهمیدم این کفش مسخره‌ای که من میپوشیدم، خب میپوشم حتما که باید بخندن دیگه، لابد به نشستن من خندیدن، گفتم من خودم اصلا این رفتارم همش اینطوریه، خدای من چرا اینقدر من بدم که دیگران باید اینقدر به من بخندن، نمیگه شما بدید، میگه لابد من بدم. خب شعرا، موسیقیدان ها، نقاش ها احتمالش خیلی هست که اوایدنت باشن. چرا؟ چون اوایدنت حرف نمیزنه، بیشتر احتیاجاتش رو، مخصوصا احتیاجات احساسیش رو تو شعر و موسیقی نشون میده. مثلا یه آدمی عاشق میشه، به جای اینکه بره به طرف بگه سلام، حالا اگر اوایدنت آقا باشه، میگه که به جای اینکه بره بگه خانم من از شما خوشم اومده، میتونیم یه رابطه بالغانه برقرار کنیم تا انشاءالله به ازدواج منجر بشه، اینو نمیگه، ولی در خلوت خودش شعر خیلی زیبا برای اون طرف میگه. ممکنه اینطوری باشه آقای نصر؟
بله کاملا احتمالش هست.
کاملا احتمالش بله. هست. خب بنابراین گرچه که ظاهرا مثبت ارزیابی میشه، اما خب مسئله طرف که حل نشده دیگه، من هر چقدرم شعر بگم زن نمیدن بهم که. خب آخرش مسئله من اینه، باید برم این مطلب رو بگم. DSM یا کتابچه راهنمای تشخیص مشکلات خلقی روانی که در همه دنیا از جمله کشور خود عزیز خودمون ایران معتبره و در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار میگیره، برای افراد اوایدنت چند تا ویژگی گفته. بشماریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بیاین پایین ببینیم من اوایدنت هستم یا نه. شنوندگان عزیز شما هم خودتون رو چک کنید. خوبه؟ هم دوستان حاضر در استودیو هم شنوندگان عزیزمون چک میکنیم، میایم پایین. یک، فرد احساس خوبی با خودش نداره، اکثر اوقات خودشو منفی ارزیابی میکنه، من زشتم، من چاقم، من خیلی باسواد نیستم، یا اصلا من سواد ندارم، من آدم بی عرضه ام، من خیلی آدم توانایی نیستم. 51% موارد به خودش خوب نمیگه. این شماره یک. شماره دو، تو جمع آدم راحتی نیست، یعنی ممکنه یه آدمی خسته میشه یه خورده پاشو دراز کنه، یه اوایدنت عمرن پاشو دراز نمیکنه، حتما مراقبه، از خواب داره میمیره، نمیگه من رفتم بخوابم، میگه نه مشکلی نیست، خیلی هم خوشحالیم که خدمت شما هستیم، خودشو بیان نمیکنه، راحت نیست. اگه بخواد یه جوک تعریف کنه سختش میشه، چون تعریف کردن جوک اینه که تو راحت باشی دیگه. شماره 3، بسیار به محرک ها حساسه. این شد سه تا علامت. تا اینجا فرد اویدنت نسبت به محرک ها خیلی حساسه. مثلا من به عنوان معلم برمیگردم به یک دانشجو یا دانش آموزی میگم که چقدر تو حرف میزنی، بس کن دیگه. یک کلاستر بی، یه آدمی که مثلا هیستریونیکه یا بوردرلاین یا فلان، ممکنه بخنده، ولی یک اویدنت کاملا میره تو لک و میگه من چی کار کردم؟ دیدی گفتم من آدم بیشعوریم، من نباید حرف میزدم، معلمم فهمید. خیلی حساسه به محرکا. دیگه به مردم نزدیک نمیشن، اینم یه علامته، از هم از لحاظ فیزیکی هم از لحاظ روانی. یه اویدنت هیچ وقت کلشو تو مترو نمیکنه تو گوشی دیگری، توی جمع که نشستن نمیپرسه که راستی آقای نصر شما حقوقت چقدره. ضمناً از نظر فیزیکی هم رو صندلی خودش جوری میشینه که مزاحم نباشه. خب دیگه باز ببینم توی علامت‌ها، ترس از مقایسه شدن. فرد میترسه که با دیگران مقایسه بشه. آیا من به اندازه دیگران خوبم؟ آیا غذایی که مثلا توی دور همی همه غذا آوردن، آیا غذای من خوبه؟ ببخشید دیگه غذای من کمه، تو رو خدا ببخشید. غذای شما همه خوشمزه شده، غذای من نشده. همه لباساتون خوبه، لباسای من اینجوری، ببخشید من نمیدونستم چی باید بپوشم. بله یه سوال داریم اینجا، بفرمایید.
جناب دکتر، اون بخشی که در مورد اینکه گفتین سرک میکشن مثلا توی زندگی اینو، اینکه حقوق چقدر، من فکر میکنم این خوب باشه دیگه.
همینطوره همه ویژه. آره آره شون... نزدیک نمیشن. آخه یه وقتایی هم ممکنه که طرف یه گفتگوی عادی هم نکنه، در حد شدیدش. بله اصلا اویدنت ها، من عموما توی کلاسی که برای عموم دارم برای اختلالات شخصیت، وقتی میرسیم به کلاستر سی به طنز میگم رسیدیم به کلاستر آدم خوبا. اصلا خیلی از رفتاراشون رو ما از نظر فرهنگی مثبت میبینیم،
بیش از اندازش دیگه.
بله بله دیگه خیلی اصلا حرف نزنم، سپاسگزارم. ویژگی دیگر اویدنت ها اینه که اهل ریسک نیستن، نه غذای جدید میخورن، نه با آدمای جدید رفت آمد میکنن، هزار یک بهونه میارن که به مهمونی که کسی رو نمیشناسن نرن. بفرمایید سوال داریم
دکتر. مثلا الان من خودم دارم نگاه میکنم، میبینم بعضیاشو مثلا تو این دارم، بعضیاشو تو اون دارم، من همه رو یه جا با هم ندارم، این چه اتفاقی میفته؟ مثلا یه دونه از این دارم یا دوتا دارم، یکی دوتا دیگه هم مثلا از یه
عرض میکنم. توی رشته پزشکی وقتی که دانشجویان محترم پزشکی دارن آسیب شناسی میخونن و بیماری شناسی، یه سندرومی دارن که خودشون بهش میگن که سندروم من همه بیماری ها رو دارم. هرچی استاد درس میده میگه این که منم. اما ما صبوری میکنیم تا پایان، وقتی که هر 14 مدل گفته شد، بعد یه دایره برای خودمون میکشیم، میگم من حدود 5% از اینو دارم، 15% از اینو دارم، 40% از اونو دارم، و ضمناً از دیگران هم بازخورد میگیرم، دیگرانی که هم اختلالات رو میشناسن هم من رو. بعد به هم میگن که راستش من تو این مدتی که با تو آشنا بودم، من بیشتر تو رو بوردرلاین دیدم. از 4 نفر میپرسم 3 تاشون میگن من میفهمم 60% شخصیت من بوردرلاینه. چرا؟ چون از 4 نفر 3 نفر گفتن هستی. آره به این شکل. و الا این که من تو یه تیپ باشم، نه، الزاماً هممون تو یه دونه تیپ خاص نیستیم. موضوع بعد یا ویژگی دیگر افراد اویدنت اینه که خیلی دوست داشتنی هن. نه اینکه خودشون فکر کنن، چون خودشون عموما فکر کنن نه، در حالی که سایرین میگن آخه این آقای سامان اینقدر پسر خوبیه، این زیاد شنیده میشه، یا این خانم اردلان اینقدر دختر خوبیه، اینو زیاد میشنون. افراد اویدنت اهل خود نمایی نیستن، یعنی یه کلاسه 10 جلسه تشکیل شده، ایشون تا حالا 4 جمله نگفته، لباسش هم به گونه ایه که خودش رو تو چشم دیگران نمی کنه، این میشه اویدنت. مورد دیگه که در مورد اویدنت ها قابل مطرح شدن هست اینه که دیگران رو خیلی تایید میکنن. کلماتی مثل دقیقاً، مثل آفرین، مثل بله بله حق با شماست، چقدر خوب گفتید، دقیقاً همینطوره، مرسی که اینو گفتید، سرتکون دادن ها به تایید، اینا جز ویژگی اویدنت هاست. خیلی مراقب دیگرانن، حمایتگرن، جز اولین آدمایی هن که میرن برای جمع چای میریزن، جز اولین آدمایی هن که میگن بذارید من برم در رو باز کنم، خیلی حمایتگرن و بسیار جامعه پذیر. اگر معلم بگه برید تو این صف کنار دیوار وایسید، اویدنت ها اولین آدمایی هن که میرن صف وای میستن، در حالی که کلاستر بیا چیکار میکنن؟ بچه
مقابله
میکنن و
بستگی داره نوع کدومشون
باشن. آره کدومشون باشن، یه آنتی سوشال باشه اصلا صفو به هم میزنه،
آره.
یه بوردرلاین باشه اصلا عصبانی میشه، چرا به ما میگن تو صف وایسید. ولی اوایدنت ها خیلی زود نظم رو رعایت میکنن. توی اینها ویژگی هاییست که توی DSM یا راهنمای تشخیصی مشکلات خلقی روانی در روانپزشکی و روانشناسی برای شخصیت اوایدنت گفته شد. فکر میکنم یه چیزی حدود بیش از 10 مورد رو من عرض کردم. شنوندگان عزیزم احتمالا خیلی ها به خودشون نمره دادن. دوستان عزیز آیا متوجه شدید توی اوایدنت ها هستید؟ اگر درصد زیادی از این نمرات رو گرفتید، شما یه قاچ جدی شخصیتتون اوایدنت هست. خب اوایدنت ها کاری میتونن برای خودشون بکنن؟ بله البته. چی کار بکنن رو مستلزم اینه که یه کوچولو دیگه با ما همراه باشید. دقایق دیگه از وقت گرانبهاتون رو پای موج 102 رادیو سلامت بمونید. ما میریم اتاق فرمان و به سرعت برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. عرض ادب و احترام. آدمای دوست داشتنی، هر کدوم شما متوجه شدید اوایدنتید، اصلا ناراحت نباشید، چون اوایدنت ها جز دوست داشتنی ترین آدمای اجتماع هن. فقط یه مقدار زیادی خودشون رو اذیت میکنن، یه مقدارم روابط رو آزار میدن با حساسیت بیش از حدشون. چی میشه من میشم اوایدنت؟ یک سری عوامل داره. یک، اینکه آدرنالین تو خون این آدما خیلی بالاست، خیلی زود مضطرب میشن، خیلی زود علائم اضطراب رو نشون میدن. دیگه لیمبیک سیستم یه قطعه است توی مغز، لیمبیک سیستم قراره تعیین کنه من چقدر حساسیت به خرج بدم. این قطعه در مغز آدمای اوایدنت از حد معمول فعالتره. یعنی چی؟ یعنی از مثلا اگر فلان حرف من عادی رو دو نمره ناراحت میکنه، همون حرف آقای سامان نصر رو که یک اوایدنت خودش میگه 6 نمره ناراحتش میکنه. اینم یه دلیلشه. و دیگر این که افراد اوایدنت به خاطر سرعت بالای سیستم عصبیشون در مورد داستان سازی بقیه داستانو نمیشنون. یعنی چی؟ من میام میگم که سامان تو باید یه خورده حواست رو جمع کنی که اینقدر. بعد سامان دیگه بقیه رو نمیشنوه. چرا؟ چون سرعت مغزش از کلام من میزنه جلو، میگه که آره من میدونم، تو ذهنش من فهمیدم خودم هم آدم حواس پرتیم، بهزادی دیگه نمیخواد منو دعوت کنه، اصلا خانم زیایی که تهیه کننده برنامه است دیگه نمیخواد به من بگه، معلومه این دوتا بزرگوار با هم هماهنگم هستن، حقم دارن، من یه آدم حواس پرت به درد نخورم، هی دیگه روش نمیشد اینو به من بگه. تا کجا رفت؟ رفت تا قیامت. در حالی که فقط من میخواستم بگم که چنین یا چنان، چه بسا اصلا این پیام مثبت پشتش بود. اون وقت الان ما حال آقای نصر رو چجوری میبینیم با این افکار؟ حال بد و مضطرب. اینه که بعد من کلی باید انرژی. سامان جون عزیزم، به خدا من عزیز دلم یه خود گوش بده. نه میدونم، من خودم میدونم، اشکال نداره، میرم. سامان جون وایس توضیح بدم. نه میدونم، من خودم اشکال، نه ناراحت نمیشم. میره و بغض میکنه، میشه اوایدنت. ولی آدم معمولی بدون قضاوت، اینه که فرد اوایدنت رو تبدیل میکنه به کسی که خودش و ممکنه رابطه رو آزار بده. حالا فکر کنید که همسر شما یه خانم، چون اوایدنت ها ممکنه خانم باشن بیشتر از معمول، همسر شما اوایدنت و هفته 3 بار باید هی بگی بابا به جون خودت. اگر همسر شما یه خانم یعنی یه آقا که داره میشنوه، اگه همسرتون یک اوایدنت باشه، در طول هفته دوبار، سه بار، چهار بار ناچاری براش توضیح بدی به خدا منظورم این نبود و او بغض میکنه و مضطربه و ناراحته. چرا؟ چون تو ذهنش داستان ساخته. این دلیلیست که او رو تبدیل به یک فرد دارای اختلال میکنه. خب آیا درمانی وجود داره؟ بله، ما درمانهای کلینیکی خیلی عجیب غریب برای اوایدنت ها نمیخوایم، بلکه یک روان درمانی مبتنی بر شناخت درمانی و رفتار درمانی کفایت میکنه که ما بهش میگیم CBT، Cognitive Behavior Therapy. اگر میخواد یک اوایدنت درمان بگیره، از CBT میتونه کمک بگیره. حتی کتابای خودیاری در این زمینه وجود دارند. آلبرت الیس یک کتاب داره به نام نمیگذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد. یکی از کتاب‌های خودیاری در زمینه CBT همین کتابه. شما میتونید با خوندن این کتاب حساسیتتون رو کم بکنید. فردی که میاد برای درمان بهش میگیم که ببین عزیزم، چه دلیلی داره این همه مردم روی تو زوم باشن؟ اصلا چه دلیلی داره تو این همه بد باشی؟ ضمناً یه سری درمان‌های رفتاری هم میتونیم برای این فرد در نظر بگیریم، مثل درمان‌های حمله به شرم. یعنی چی؟ برو مثلا این بچه‌ای داریم اوایدنته، برو و خرید کن، برو این ماستی که تاریخ مصرفش گذشته رو پس بده، برو و به دیگری بگو که من به تو علاقمندم. میتونیم به فرد این آموزش ها رو بدیم تا جایی که البته بالغمون اجازه بده. سپاسگزارم که تا این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. برنامه کارگاهی برای زندگی. در این برنامه که داریم اختلالات شخصیت رو با هم دیگه مرور و ارزیابی میکنیم، به تیپ اوایدنت یا اجتنابی پرداختیم، جزء افراد کلاستر یا پوشه C. اوایدنت ها آدم های حساس، مؤدب، زودرنج که برای خودشون مرتب پیام تو خوب نیستی میفرستن و گاهی حساسیتشون اینقدر میره بالا که میتونه برای طرف مقابل آزاردهنده باشن. امیدوارم که همه شما زندگی های شاد و سالمی داشته باشید. به همراه دوستان حاضر در استودیو، همچنین تهیه کننده گرانقدرمون خانم میترازیایی و صدا بردار ارجمندمون خانم مریم حق نظری، از حضورتون خداحافظی میکنم و شما رو تا برنامه دیگه به خدای بزرگ و منان میسپارم.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
خب شنوندگان عزیز، از رادیو سلامت دعوت میکنیم که شنونده بخش دیگری از گزارش همکار ارجمندمون خانم مرجان قندی باشید از اولین همایش ملی جامعه گردشگری سلامت از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
شنوندگان عزیز رادیو سلامت، از اولین همایش ملی جامعه گردشگری سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم، محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران. اما غرفه‌های زیادی در جنب این همایش بین‌المللی حضور دارن و فعالیت‌هاشون رو در حوزه گردشگری سلامت معرفی می‌کنن که یکی از این غرفه‌ها غرفه دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. می‌خوایم همراه بشیم با سرکار خانم سید فاطمه حسینی، کارشناس گردشگری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران. سلام، حال شما چطوره؟
سلام، وقتتون بخیر باشه. خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان محترمتون.
متشکرم خانم حسینی. می‌فرمایید برای شنوندگان ما که چه خدماتی در دانشگاه علوم پزشکی تهران به گردشگران سلامت ارائه میدید و کدوم بیمارستان‌های دانشگاه در این حوزه فعال هستن؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که بیمارستان‌های ما با توجه به تخصص‌های مختلفی که داریم و گسترده هستش، در تمام طیف‌های تخصص پزشکی در واقع میتونه فعالیت داشته باشه. خدمتتون عرض کنم پیوندهای مختلف مثل پیوند کبد، پیوند کلیه که توی بیمارستان امام و همچنین سینا هستش، همچنین شریعتی، ما میتونیم پیوندها رو انجام بدیم برای بیماری بین‌المللی بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت. خدمتتون عرض کنم توی زمینه سانتر بانوان بیمارستان آرش هستش که در زمینه IVF هم فعالیت داره. بیمارستان فارابی در واقع مرکز تخصصی چشممون، بیمارستان رازی مرکز تخصصی پوست و زیباییمون هستش. و حالا بیمارستان‌های مختلفی که در واقع مرکز قلبمون هست، مرکز تخصصی در واقع جراحی قلب و عروق و مرکز طبی کودکان هم که تو زمینه رشته تخصصی کلی در واقع کودکان فعالیت داره. تو زمینه آی پی دی ما در واقع نهایت سعیمون هستش که خدماتی با کیفیت رو به بیماری بین‌الملل ارائه بدیم. رضایت از در واقع خدمات ما اولویت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستش به عنوان یه برند دانشگاهی، و اینکه تمام تلاش من و همکارانم هستش که بتونیم رضایت بیمار رو جلب بکنیم، چون این هم به برندسازی دانشگاه ما همچنین در واقع برند ایران و کشور عزیزمون کمک میکنه و نهایتاً حالا درآمدزایی و اون ذهنیت مثبتی که برای بیمارای خارجی ایجاد میشه نسبت به ایران برای ما خیلی اولویت داره.
صدقه خانم حسینی، فکر میکنید که برگزاری چنین نمایشگاه و همایش‌هایی چقدر میتونه در جذب گردشگر سلامت کمک کننده باشه؟
با تلاش همکارانم که تو غرفه بودن ما تونستیم در واقع شرکت‌های گردشگری مختلفی رو ویزیت بکنیم، بتونیم ارتباطات در واقع مستقیمی باشون پیدا بکنیم که بر اساس حالا قانون و روال اداری که داریم باشون فعالیتمون رو شروع بکنیم. غرفه‌های مختلف در واقع بین المللی مثل روسیه و تاجیکستان، اندونزی و تونس رو ما در واقع ویزیت کردیم، و اینکه انشالله بتونیم بعد از نمایشگاه با استفاده از لینک‌هایی که تونستیم برقرار بکنیم و بحث و گفتگوهایی که داشتیم بتونیم در واقع این صنعت رو رونق بدیم و گسترش بدیم فعالیت دانشگاه علوم پزشکی تهران رو، که حالا بیش از پیش در واقع بتونیم تو این زمینه فعالیت بکنیم و رشد داشته باشیم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با سرکار خانم سید فاطمه حسینی، کارشناس گردشگری معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران.
رادیو سلامت. خب آرزوی سلامتی میکنیم برای همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. عصر آدینتون به خیر و آرامش باشه هر جایی که هستید. داریم نزدیک میشیم به لحظات آسمانی اذان مغرب و افق تهران. پیشاپیش از همه شما التماس دعای خیر داریم. اما خدمت شما عرض میکنیم که هنگام اذان مغرب امشب ساعت 18:05 خواهد بود.
ای جام جهان، سرمایه زندگی را ارزان فروختیم، خود را به نام و شهرت سرگرم کردیم. جامه های رنگارنگ فریب من داد و عمری که قیمت هر لحظه اش بهشت بی وصف تو بود به اندک قیمتی فروختی.
بینی جهان را خود را نبینی، بینی جهان را خود را نبینی، تا چند جان غافل بشینی. نور قدیمی شب را برفروز، دست کریمی در آستین.
ما با خودش از قربت در میاد، با پیغمبرش از قربت در میاد، با اهل بیت از قربت در میاد، با قرآن از قربت در میاد، دیگه غریب نمیمونه، آشنا میشه. مخم فرشتگان برا ما کار میکنن. تو سوره فصلت ما تو زندگی دنیاتون رفیقتون بودیم، نمیدیدین ما رو، اما خیلی براتون کار کردیم. این متن قرآن، ما تا دم در بهشت بدرقتون، وقتی از قربت در آم، از بیگانگی در آم.
کسانی که گفتند الله پروردگار ماست و بر این باور استقامت ورزیدند، فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند که هیچ خوف و یأس و اندوهی به خود را ندهید و بشارت باد شما را به همان بهشتی که وعدتان دادند. ما همه دوستان شما در دنیا و آخرت هستیم و در بهشت هر چه بخواهید و هر چه طلب کنید برایتان مهیاست. این مائده پرنعمتی از جانب خدای آمرزنده و بارحمت است.
خدایا خدایا از تو دارم هر چه دارم، هر چه دارم، هر چه دارم. شبی بی یاد تو هرگز نخفتم، شبی بی یاد تو هرگز نخفتم، به راهی که رفتم با تو رفتم، به هر جا
خدای آقا دل بری و پچ پچ و ناز است از آن میگویم. عاشقان عاشقان پنجره باز است از آن میگویم.
قبله هم سمت نماز است از آن میگویم.
در این لحظه گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیات مصحف شریف و نورانی قرآن کریم. تلاوت آیات 54 تا 58 سوره مبارکه مائده با صدای استاد قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله